سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان میکوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند و ایالات متحده نمیگذارد جنگجویان گروه دولت اسلامی به منابع تصفیه نفت در سوریه دسترسی پیدا کنند. این را یک مقام ارشد آمریکایی گفته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 4 ماه عقرب سال 1398 و 26 ماه اکتبر سال 2019 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. یک مقام ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده. نماینده های روسیه، چین، ایالات متحده و پاکستان توافق کردند که گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. و در موج تازه تظاهرات در بغداد و چند شهر جنوبی عراق 24 تن کشته شدند. نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تأکید کرده است. نیکولاس کی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در بروکسل پایتخت بلژیم شام دیروز گفت اعتبار انتخاباتی ظرف چند سال گذشته کاهش یافته که باید دوباره احیا شود. در انتخابات پارلمانی سال گذشته مشکلات جدی موجود بود و همچنین در انتخابات سال 2014. اکنون مهم است که در سال 2019 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار خود را به درستی انجام دهد، آرا را با درستی و تنها آرای معتبر را بشمارد. افغان‌ها به صورت قد بر آنان متکی‌اند تا کارشان را انجام دهند و مردم بتوانند بر روند انتخابات اعتماد کنند. انتخابات ریاست جمهوری 2014 با اتهام‌های تقلب گسترده به همراه شده بود. آقای کی گفت هیچ کس خواهان تکرار تجربه سال 2014 نیست. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید کشورهای عضو ناتو به ادامه مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کاملا متعهد هستند. او دیروز به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم بیشتر گفت.
مأموریت حمایت قاطع بر رشد قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. من ارزیابی خود را از جریان دیدارم با سربازان ما در اوایل این هفته با این پیمان شریک ساختم. این روشن است که پیمان ناتو به مأموریت قاطع متعهد می‌ماند.
آقای اسپر این سخنان را پس از آن گفت که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان به روز جمعه در بروکسل در مورد امنیت، صلح و انتخابات افغانستان صحبت کردند. نماینده های روسیه، چین، ایالات متحده و پاکستان توافق کردند که گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. آنها دیروز در مذاکرات یک روزه در مسکو روی اثرگیری مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و طالبان نیز تاکید کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفتگوهای صلح میان کشورش و طالبان را در اوایل ماه سپتامبر لغو کرد. او این اقدام را در واکنش به حمله طالبان در منطقه ششدرک در کابل انجام داد. در این حمله 10 غیر نظامی افغان، 1 سرباز آمریکایی و 1 سرباز رومانیایی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانیش گفته است که رهبران گروه طالبان هنوز هم به گونه آزادانه در خاک پاکستان فعالیت می کنند. محمد اشرف غنی دیروز با عارف علوی در این مورد گفتگو کرد. آنها در حاشیه 18 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در آذربایجان با هم دیدند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی بر رئیس جمهور پاکستان گفته است نیروهای افغان طالبان، داعش و دیگر گروه‌های حراس افغان را در اطراف خط دیورند سرکوب کردند. او از آقای علوی خواسته که پاکستان هم به اقدامات اینچنینی متصل شود. حکومت پاکستان در گذشته پناه دادن به گروه‌های حراس افغان را رد کرده است. در موج تازه تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق 24 تن کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر عراق گفته است این افراد دیروز جان دادند. پیش از این در تظاهرات در اوایل ماه روان میلادی که حدود یک هفته طول کشید 150 تن کشته شدند. معترضان عمدتاً به خاطر فساد، بیکاری و عرضه نشدن خدمات اساسی به جاده ها می ریزند. برای کسب اطمینان در مورد گزارش دهی بدون محدودیت خبرنگاران به شمول خبرنگاران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تاجیکستان فوراً اقدام شود. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواسته است. این کمیته همچنان از رحمان تقاضا کرده تا کار کند که در جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان مردم این کشور اطلاعات را از منابع آزاد و مستقل به دست بیاورند. این انتخابات در سال آینده میلادی برگزار می شود. کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مقرش در نیویورک است در یک خبرنامه گفته سانسور رسانه ها در تاجیکستان، تعدید ژورنالیستان و مشکلات اداری در برابر کار خبرنگاران در این کشور نگران کننده است. در خبرنامه آمده است که 9 خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد از کار کردن در تاجیکستان منع شدند. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان میکوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند.
ما از زمان پلانگذاری تا ختم عملیات متوجه همین می باشیم که تلفات ملکی بار نبیاید.
ادعای شماری از سربازان در افغانستان در شفاخانه های دولتی درست معالجه نمی شوند.
دکتران طور دو ایستو کارو چو ایستا ولن
در ترینکور در جریان جنگ زخمی شدم و دستم شکست. در آنجا تداوی هم نشد و دکتران گفتند که کابل بود. با کابل آمده و با واسطه زیاد در خانه 400 بستر بستری شد. دکتران از من مراقبت درست نکردند.
و نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. میپردازیم به تلفات غیر نظامیان در افغانستان، مشکلی که سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به خاطر شدیداً ابراز نگرانی کرده. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان با اشاره به این گزارش میگوید طالبان میکوشند نیروهای افغان به خاطر تلفات غیر نظامیان مقصر دانسته شوند. آقای خالد این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد و افزود آنها از تمامی امکانات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده می کنند. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر سرپرست دفاع افغانستان اسدالله خالد می گوید طالبان مسلح مرده‌های خود را با افراد ملکی همراه می‌کنند و از این سبب در گزارش اخیر ملل متحد درباره افزایش بی‌سابقه تلفات ملکی در افغانستان معلومات داده شده است. اسدالله خالد که برای اشتراک در مجلس وزرای دفاع ناتو به بروکسل پایتخت بلژیم رفته، دیروز 25 اکتبر در آنجا به خبرنگاران گفت تلفات ملکی رخ داده، ولی تاکید نمود قوای افغان تمام اصول را برای مسئولیت افراد ملکی مد نظر می گیرند. و افزود
ولی به این معنا نیست که کفایت میکنه. باز تکرار میکنم، ما از زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همی میباشیم که تلفات ملکی بار نبیاید.
دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در کابل یوناما در یک گزارشی که عبده اکتبر نشر نمود، افزایش تلفات ملکی را در این کشور بی سابقه خواند. به نوشته گزارش یوناما، در 3 ماه سال جاری یعنی ماهای جولای، آگوست و سپتامبر 4313 افغان ملکی در جنگ کشته و زخمی شدند. یوناما تاکید نمود که تلفات ملکی در سال جاری در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. مسئول اداره حقوق بشر یوناما فیونا فریزر در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در 9 ماه اخیر سال جاری بیش از 8000 ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که 41% آن زنان و اطفال می باشند. دلیل اساسی تلفات ملکی حملات انتحاری و انفجارها دانسته شده، اما دلیل بزرگ دوم آن عملیات زمینی و هوایی گفته شده است. فرمانده عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان اسکات میلر دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت با بعضی از بخشای راپور یوناما موافق نیست، اما افزود که نمیتوانند از تلفات ملکی چشم پوشی کنند. برای من و قوه‌های ما عملیات دقیق بسیار مهم است. وقتی که به مردم ملکی زیان می‌رسد، ما با سرعت آن را ثبت می‌کنیم و راپور می‌دهیم و با خاطر آن معذرت می‌خواهیم و مسئولیت خود را می‌پذیریم، ولی هدف ما این نیست که مردم ملکی زیان ببینند. با گفته اسکات میلر، یگانه راه کاهش تلفات ملکی این است که تشدد در این کشور خاتمه پیدا کند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تادامیچ یاماموتو روز 7 اکتبر در وقت اعلان گزارش تلفات ملکی در افغانستان هم سخنان شبیه این را داشت. یاماموتو گفته بود که جنگ افغانستان اهمیت مذاکرات صلح را برملا می‌سازد که به اساس آن آتش بس حاکم شود و یک راه حل سیاسی دائمی به این بحران پیدا شود.
زندگی
اینجا مرده هم هست، دیده بود زخمی هم هست، دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از سربازان می گویند که در شفاخانه های دولتی افغانستان درست معالجه نمی شوند. این سربازان از ولایت های گوناگون برای تداوی به کابل آمدند، اما وزارت های دفاع و داخله افغانستان ادعای این نظامیان را رد می کنند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
شماره از سربازان که در خطوط جنگ زخم برداشتند ادعا می کنند که در شفاخانه های دولتی تداوی نمی شوند. این سربازان که از ولایت های مختلف به کابل انتقال داده شدند می گویند ماها در شفاخانه ها می مانند اما معالجه درست نمی شوند. زین الله از سربازان پلیس ملی در ولایت اروزگان است. او چند پیش در جنگ زخم برداشت. او به کابل انتقال داده شده و می گوید که نزدیک به 1 ماه در شفاخانه سردار محمد داود خان بستری بود و به دلیل اینکه معالجه نشد به یکی از شفاخانه های خصوصی مراجعه کرد.
در ترینکور در جریان جنگ زخمی شدم و دستم شکست. در آنجا تداویم نشد و دکتران گفتند که کابل بود. با کابل آمدم و با واسطه زیاد در شفاخانه 400 بستر بستری شدم. دکتران از من مراقبت درست نکردند و مجبور شدم به شفاخانه خصوصی بیایم.
زین الله تنها نظامی افغان نیست که در این باره شکایت میکند. متی الله از سربازان امنیت ملی افغانستان نیز از این بابت شاکی است.
برای تداوی به کابل آمده ام. دوما می شود که در شفاخانه امنیت ملی هستم. دکتران کسان را تداوی دوست می کنند که واسطه زیاد دارند. من حالا مجبور شدم به یکی از شفاخانه های خصوصی بیایم.
برای ما اجازه رفتن به شفاخانه سردار محمد داود خان داده نشد، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعاها را رد کرده. می گوید در سطح هر ولایت در کندک های اردوی ملی نیز خدمات اولیه صحی موجودند. وزارت داخله میگوید پیش از این در این بخش مشکلات موجود بود، اما به گفته این وزارت حالا این مشکل حل شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نه تنها این که سربازان در داخل کشور تداوی می شوند، بلکه در صورت نیاز به بیرون از کشور نیز منتقل می شوند.
بدون شک که پیش از این در این بخش مشکلات بود، اما زمانی که مسعود انرابی به وزارت داخله آمده این مشکل حل شده است. سرپرست وزارت داخله هدایت جدی داده که در چپخانه های پلیس بدون نظامیان کسی دیگر تداوی نشود.
سربازان زخمی شده در خطوط نخست جنگ میگویند اگر با آنان در شفاخانه دولتی رویه درست نشود، امکان این وجود دارد که شمار زیاد از سربازان از وظایف خود دست بکشند، چیزی که وزارت دفاع و داخل آن را رد کرده. میگوید نظامیان افغانستان در شفاخانه داخل کشور تداوی میشوند.
نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن افیرز بر روابط ایران با طالبان و روابط کابل و تهران تمرکز کرده است. به نوشته نشریه ایران و افغانستان از نظر زبانی و مذهبی مشترکات زیاد دارند و فرهنگ و پیشینه دو کشور با هم خیلی نزدیک بوده است. در ادامه آمده که در کنار مشترکات بحثی که مطرح می شود در مورد سیاست های ایران در قبال افغانستان است. بان که در دهه 90 میلادی ایران با رژیم طالبان خیلی مخالفت داشت و حتی از رویارویی میان دو جانب سخن گفته می شد، حالا تهران از روابط با طالبان سخن می گوید. فارن افیرز نوشته که با این همه ایران خانه ثبات در افغانستان است، اما اگر می خواهد نقش مناسب در این کشور داشته باشد باید طالبان را از خود براند. نشریه در ادامه می افزاید شمار از عناصر طالبان خصومت‌هایشان را در برابر شیعیان افغانستان و ایران ابراز کردند، اما شمار دیگر از اعضای این گروه می خواهند با ایران روابط گسترده داشته باشند. به باور نویسنده دیپلمات‌های ایران برای رهبری طالبان دلایل آوردند که چرا به آنها اعتماد دارند. در اشاره به امین، فارن افیرز می نویسد تهران به صورت علنی از اهمیت طالبان در افغانستان سخن می گوید. چنانچه جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ماه جنوری امسال گفته بود طالبان باید نقش مهمه در آینده ساختار سیاسی افغانستان داشته باشند. روزنامه بریتانیایی گاردین سیاست را کنار گذاشته و به علاقمندی جوانان افغان به لباس توجه کرده است. به نوشته روزنامه در جامعه محافظه‌کار افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده زنان میخواهند به ذوق خودشان لباس بپوشند. گاردین از راهبر رحیمی بنیانگذار یکی از استدیوهای طراحی لباس یادآوری کرده که علاوه بر تولید لباس برای شمار از زنان زمینه کاری فراهم کرده است. بانو رحیمی طراح لباس و یکی از مالکان شرکت لباس دوزی لمن است. او بر روزنامه گاردین گفته که شهروندان افغانستان در لباس پوشیدن ذوق خوب دارند و در تناسب رنگ‌ها و شیوه‌های لباس خلاق هستند. طراحی‌های راهبه و همکارانش در ماه جون امسال در یک نمایشگاه در میلان ایتالیا هم دیده شدند. در ادامه از حسینه ایماق یک دختر دیگر افغان هم نقل شده که در مقایسه با رحیمی کارگاه کوچک در کابل دارد و بعد طراحی و دوختن لباس مشغول است. این دختر 26 ساله به خاطر کارهایش مورد تحسین قرار می گیرد و گاه ناگاه با انتقادها هم روبرو می شود. حسینه توانسته برای شمار زیاد از زنان در خانه هایشان زمینه های کاری فراهم کند. با گفته این دختر شمار زیاد از زنان در افغانستان نمی توانند از خانه بیرون شوند و عاید مستقل داشته باشند، بنابراین او برای زنان و دختران زمینه فراهم کرده تا با تهیه لباس های دست دوزی شده از 20,000 تا 35,000 افغانی در یک ماه عاید داشته باشند. روزنامه گاردین در آخر این مطلب می نویسد با وجود همه تلاش ها راهبر رحیمی و حسینه حیماق با تهدیدهای روبرواند. حیماق که خیاطی را از مادرش در رژیم طالبان آموخته میگوید حالا زنان نیرو و قدرت بیشتر از آن زمان دارند، زیرا در رژیم طالبان در وضعیت خیلی بدتر از حالا به سر بردند.
شنونده ای رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. ایالات متحده نمی گذارد جنگجویان گروه دولت اسلامی به منابع تصفیه نفت در سوریه دسترسی پیدا کنند. این را مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر میگوید کشورهای عضو ناتو در کمپانی سرکوبی داعش یک مشت میباشند. مارک اسپر که دیروز 25 اکتبر در پایتخت بلژیم بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد، اظهار داشت آمریکا در سوریه یک حضور محدود خواهد داشت که هدف آن این خواهد بود که جنگجویان مسلح داعش به منابع تصفیه نفت دسترسی پیدا نکنند. او تاکید نمود که در مرحله دوم کمپانی سرکوبی داعش تلاش بر بند ساختن منابع مالی این گروه تمرکز خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت که حضور محدود نظامی را در سوریه قوی تر می سازند. او در نشست خبری در بروکسل در این مورد جزئیات ارائه نکرد و بار دیگر تاکید نمود که حضور آمریکا در سوریه صرف یک هدف دارد، یعنی سرکوبی ائتلاف داعش. مارک اسپر از تماس‌ها با قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کوردها نیز معلومات داد. او گفت: ما با آنها تماس داریم. آنها به ما اطمینان دادند که در مناطق تحت کنترلشان تمام زندانی‌های داعش در امن می‌باشند. این خبر خوب است. من با وزیر دفاع ترکیه هم صحبت کردم و او اطمینان داده است که در مناطق تحت کنترل آنها زندان‌های داعش هم تحت کنترل است و آنها یک تعداد داعشیان دیگر را هم دستگیر کردند که خبر خوب است. وزیر دفاع آمریکا دیروز بعد از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در این مورد به خبرنگاران توضیحات داد. مارک اسپر از ترکیه خواست که طبق تعهدات خود به وضع حقوق بشر در شمال سوریه توجه کند و امنیت را به اقلیت‌های مذهبی و قومی تأمین نماید و در مورد ادعاهای جرایم جنگی تحقیق کند. حکومت ترکیه روز 9 اکتبر عملیات نظامی را علیه قوای کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد. آمریکا و ترکیه هر دو عضو ناتو می باشند، اما وزیر دفاع آمریکا گفته است که عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه قابل توجیه نیست.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمات من قرارت ریو کردم سوا کردم
چون یهنن چه بریم دو زدون که کسان
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
یک قاضی پاکستان حکم توقیف پدر گلاله اسماعیل فعال برجسته حقوق بشر این کشور را داده. محمد اسماعیل به خاطر پشتیبانی از جنبش تحفظ پشتون در انتظار محاکمه است. این جنبش در راستای حقوق مدنی پشتونها در پاکستان مبارزه می کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
محکمه پشاور پاکستان اسماعیل زانی را زندانی کرد. شهاب‌الدین خطک وکیل مدافع او گفت که تلاش میکند که پروفسور زانی پدر گلاله اسماعیل را به ضمانت رها کند. محمد اسماعیل و همسرش به اتهام پولشویی و تمویل دهشت افغانی به محکمه حاضر شده بودند. آنها این اتهامات را رد کردند. گلاله فعال مشهور حقوق بشر پاکستان پیش از این گفته بود که پدرش توسط افراد ناشناس در شهر پشاور اختطاف شده است. گلاله به خاطر اینکه در پاکستان تحت تعقیب مقام‌های آن کشور قرار داشت به ایالات متحده فرار کرده و پناهنده شده است. او از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت پدرش بعد از یک جلسه محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به خانه توسط افراد ملبس به یونیفرم ملیشاها اختطاف و به یک محل نامعلوم انتقال یافته است. گلاله اسماعیل بعداً در توییترش نوشت که پدرش را به محوطه ساختمان محکمه آوردن. او در ادامه گفت که پدر وی در وضعیت بد صحی قرار دارد. رئیس پلیس خیبر پشتونخوا قابل دسترس نبود و شوکت یوسفزی سخنگوی حکومت ایالت خیبر پشتونخوا پیش از اینکه تماس تلفنی رادیو آزادی را قطع کند از تبصره در این مورد خودداری کرد. در این حال الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده برای آسیای جنوبی و مرکزی از گزارش‌ها درباره ادامه آزار و اذیت خانواده گلاله اسماعیل و بازداشت پدرش ابراز نگرانی کرده است. ویلز در توییتر نوشت ما پاکستان را تشویق می‌کنیم تا به حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان، حق بیان و پروسه‌های قانونی آن احترام بگذارد. گلاله 33 ساله به خاطر اشتراک در گردهمایی ماه آگوست سال 2018 میلادی به ارتکاب فعالیت‌های ضد دولتی در پاکستان متهم بود. او در ماه نوامبر آن سال پس از نشست در میدان هوایی اسلام آباد از سوی ماموران فدرال پاکستان بازداشت شد. گلاله اسماعیل نخست به سریلانکا فرار کرد و در ماه سپتامبر به نیویورک رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تاکید کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورهای عضو ناتو به ادامه مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کاملا متعهد هستند. نماینده های روسیه، چین، ایالات متحده و پاکستان توافق کردند که گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان به همتای پاکستانیش گفته که رهبران گروه طالبان هنوز هم به گونه آزادانه در خاک پاکستان فعالیت می کنند. در موج تازه تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق دیروز 24 تن کشته شدند. و برای کسب اطمینان در مورد گزارش‌دهی بدون محدودیت خبرنگاران به شمول خبرنگاران رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد در تاجیکستان فوراً اقدام شود، این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان خواسته است. حالا رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی